بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده های عزیز و محترم رادیو گفتگو. محمد قاسمی هستم، افتخار میزبانی شما را داریم در برنامه بیقاب بی‌نقاب. امروز هم یک موضوع بسیار بسیار مهم رو برای شما شنونده های عزیز انتخاب کردیم، موضوعی که میدونم همه شما علاقمند هستید، حتما در رابطهش مطالب زیادی رو خوندید، سوالات زیادی رو دارید و ما هم سعی میکنیم در این برنامه ها بتونیم بهش بپردازیم و امیدوارم که همه شما بتونید بهره کافی و وافی رو از این برنامه ببرید. جا داره تشکر بکنم از همه شما شنونده های عزیزی که نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو از طریق شماره 27861035 برای برنامه بیقاب بی‌نقاب فرستادید. ما نظرات شما رو میبینیم و میشنویم و حتما در برنامه انشالله لحاظ میکنیم. شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید. مهمانان بزرگواری داریم در استدیوی برنامه. اون من معرفی میکنم، جناب آقای علیلو، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در دوره قبل و عضو محترم کمیته تحقیق و تفحص از خودروسازی، و همینطور جناب آقای دکتر صادقی، مدیر محترم کلینیک صنعت جهاد شریف. خدمت هر دو بزرگوار سلام و عرض ادب و احترام دارم. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکارای محترم و خصوصا شنوندگان عزیز و ارجمندمون در جای جای ایران و حتی اونهایی که از خارج از کشور صدای ما رو میشنون.
خیلی متشکرم جناب آقای علیلو. آقای دکتر صادقی،
با سلام خدمت شما و دوستانتون و نهایتا خدمت شنوندگان عزیز هستیم خدمت شما در رابطه با بحث خود رو.
سلامت بشین. قصه هم پردردیه و هم بسیار بسیار مهمه. من همیشه برای خودم سوال بوده و هر وقت هم که با دوستان تو برنامه های مختلف میشستیم صحبت میکردیم، گفتگو رو از اینجا آغاز میکردیم که در دنیای امروز که انقدر تکنولوژی پیشرفت کرده، همه مردم دارن میبینن از طریق فضای مجازی و رسانه ها دارن رصد میکنن اقصی نقاط دنیا رو، چرا در کشور ما مقوله خود رو انقدر پرچالشه و چرا وقتی که ما به مقوله خود رو برمیخوریم انقدر داستان از اطراف و اکنافش شنیده میشه؟ آیا علیلو میخواید با شما شروع بکنیم؟ باز شما بیشتر در حوزه تحقیق و تفحص بودین، چرا اینطوری به نظر شما؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته ما در خدمت آقای دکتر صادقی عزیز که از اعضای هیئت علمی دانشگاه و کلینیک صنعت جهاد دانشگاه شریف رو دارند، خب هم پیش کسوتن هم سمت استادی دارم بر ما. اما سوال فرمودید، بنده هم به حسب وظیفه عرض کنم خدمتون. بحث حالا ما یه مسئله شروع میکنم، ولی امیدوارم شنوندگان عزیز ما حمله به سیاه نمایی نکنن. ما ترک های مسئله دارن میگن به شطور گفتن گردنت کجیه، گفت کجام راسته. شما فرمایید خودرو. خب ما در خیلی از حوزه هایی که متاسفانه ارتباط با سیستم اجرایی و نظارتی پیدا میکنن، ما از این نوع چالش ها زیاد داریم. اون حوزه ارز ما، اون حوزه اخیراً، خب من مستندی رو یا گزارش هایی رو میبینیم دیروز و پریروز تو بحث بذری که وارد کشور میشه، یکی از بحث های اساسی کشور رو کشاورزی است، یا یه مرتبه گرون شدن قیمت حبوبات، یا مثلا از این که تا میان میگن کرونا لیمو برای کرونا خوبه، یه مرتبه یه عده سوداگر صدها و هزارها تن لیمو رو انبار میکنن، احتکار میکنن یا و از این دست. اینها برمیگرده یه مقدار به اون نقش دستگاه های نظارتی ما یا نمیدونم اجرایی ما که چرا رها میکنن بعد از اینکه مردم آسیب میبینن، صداها در میاد وارد میدان میشن، دلیل کارایی هم میکنن که بعضن مفید واقع میشه، بعضن هم نه، یه تأثیراتی میگذارن اما دیگه نمیتونن جبران بکنن. حالا خودرو هم یکی از همون مقوله هاست که باز علارغمی که خیلی با جست قاطع و برنامه ریز و نمیدونم مدیریتی وارد خودرو شدن توی همین یک سال اخیر که اینجوری تولید اضافه میکنیم و تعدیل میکنیم و کیفیت بالا میبریم و باز یه فرمول جدیدی که سالهای سال یه عده سوداگرهای کار خودرو به دنبالش بودن، فرمول قیمت گذاری و فروش و اینها، که ما خود تو مجلس بودیم میستادیم جلوشون، چون تجربه شده بود اینها نسخه‌هایی است که از بیرون داره پیچیده میشه و خواسته یا ناخواسته به بعضی دستگاه‌ها و مسئولین القا میشه و اونجاهایی که اینها پذیرفتن این القاعات رو، خب ضربش رو مردم خوردن، دودش به چشم مردم رفته. آخریش هم همین بحث 5% زیر قیمت بازار قیمت کارخونه ها رو تعیین کردن که ما خیلی خوب سعی کردیم از رسانه ها نامه‌ای پیامکی به مسئولین برسونیم که این جز ضرر و زیان برای مردم چیز دیگری نخواهد داشت. خب آقایون گوش نکردند. خب یه مرتبه دیدیم
این آقایون کیان که گوش نکردن؟
از شخص خود وزیر و رئیس سازمان گسترش و نمیدونم اونهایی که سیاست گذارن تصمیم میگیرن توی دولت که اساساً از پایه و بنا اصلا غلطه که بخواد دولت تو جزئیات کار بنگاه‌های اقتصادی وارد بشه. این بنا از ابتدا کج گذاشته شده تو کشور ما. بعد از انقلاب خب یه اتفاقاتی افتاد، یه سری صنایع به دست دولت اداره میشد و متاسفانه این اپیدمی شد و تا الان هم کش پیدا کرده.
بله، حالا میخواد نظرهای دکتر هم بشنویم در این رابطه.
حالا من فقط این تیکرم دو سه جمله عرض بکنم. این بحثی که الان شما شروع کردید، من خواهش میکنم چون وقت و زمان محدوده،
بله،
اساسا خب الان مردم انتظارشون این هستش که تو اینجور برنامه ها نگاه آسیب شناسانه بخوایم داشته باشیم،
بله،
و اینکه بدون اینکه بخوایم واقعا سیاه جلوه بدیم، بدون اینکه بخوایم ناامید کننده حرف بزنیم، بیایم آسیب ها رو بگیم و راهکارها.
و یه نکته هم هست این که مردم الان با گوشت و پوست و استخونشون مقوله خودرو رو واقعا لمس کردن. یعنی اگر که من بخوام اسمشو بذارم سوء مدیریت، شاید در همین کلمه سوء مدیریت با هر دو بزرگوار مشترک باشه نظرمون. ما الان یه مشکلی داریم آقای دکتر، اونم اینه که حالا من سال اولم رو مجدد تکرار بکنم، اینه که چرا ماجرای خودرو در کشور ما مثل بقیه کشورها نیست. ببینید الان یه حسی داره به وجود میاد، اینکه من ایرانی محکوم به خریدن ماشین از دو خودروساز یا سه خودروساز داخلی هستم و هیچ مفری هم ندارم، کار دیگه‌ای هم نمیتونم بکنم. نگاه صنعت خودرو به خودرو خارجی هم یک نگاه تلخ هست که آقا ما باید تکیه کنیم به خودروی داخلی، به تولید داخلی. واژه‌ها و شعارها قشنگه ولی ماجرا زمانی تلخ میشه که منی که باید حمایت بکنم از خودروی داخلی، خودرو با کیفیتی تحویل نمیگیرم و اساسا در یک سیکل معیوب قیمت، کیفیت، تحویل، خدمات پس از فروش. یعنی به محض اینکه من اراده میکنم که برم ماشین رو بخرم و وارد چرخه حمایتی از محصول داخلی بشم، تازه مشکلات شروع میشه. الان شنونده‌هایی که حالا اگر که راننده تاکسی باشن یا خودروهایی که تاکسی های اینترنتی باشن، این رو تایید میکنن که آقا اگر که از این کارخونه های داخلی ماشین خریدی، انگاری که یه عقد ازدواجی هم با مکانیک محلت بستی، همیشه باید بری ببینیش، هیچ دیگه هیچ راهی هم نداره، این ماشینم هم درست نمیشه، همینی هم که هست هست. حالا مثلا بنده خدا تاکسی دارم هست، ماشینشو میان تعویض میکنن، میگه آقا به والله من به اون ماشین قبلیم راضی بودم، این ازن گرفتن یه دونه بدترشو بهم دادن. و خلاصه همه اینها برمیگرده سر کیفیت و سیکل و اینها. حالا من میخوام بدونم که آقای دکتر نظر شما چی است، نگاه شما چی است در این رابطه دکتر صادق؟
میخواستم شکل قضیه رو با یه دید دیگه شروع کنیم.
بله.
بیشتر دید جوان‌ها بهش نگاه کنی. وقتی نگاه میکنم به خارج از کشور، انواع ماشینا، انواع مدل‌ها و انواع آپشن ها رو میبینن.
بله.
حالا این در واقع پدیده‌ای که به اسم خودرو هست توی غرب یا توی خارج از ایران، من بحث غرب و شرق میتونه باشه، چین، شما یه محصولی داره خروج پیدا میکنه که از یه ساختاره. اون ساختار رو چرا ما نداریم که به اصطلاح در واقع بتوانیم شبیه اونها محصول مشابه داشته باشیم؟ ما وقتی که جذابیت اونطوری رو نداریم برمیگردیم داخل، پس یه سری مشکلات وجود داره که این مشکلات باعث شده نتیجهش بشه محصول موجود. همون گرفتاری هایی که شما میگید، اکثر استفاده کنندگان از این خودرو یا محصولات تولیدی داخلی دچار یک سری معضلات میشن. اونجا یک کلمه هست به اسم رقابت که من چندین بار چندین جا تکرار کردم. ما توی کشورمون این کلمه رو کم داریم. اکثر مدیرایی که میان توی رأس خودروسازی اگر خیلی متعهد باشن بعضن دست و پایشون گرفتار میشه توی یک سری فرآیند اجرایی. اونهایی هم که یه خود دور باشن از این مسیر بیشتر دنبال به سر رفاقت و به هر حال کارهایی که همون سیانماییه که شما میگی، من نمیخواستم به سر اسم کلمه سیا رو ببرم، ولی واقعیتش کاری غیر معقولی که توی مدیریت باید اتفاق بیفته میفته. نتایجش هم توی این دادگاه دیده میشه، خیلی پیچیده نیست. عرضم اینه، ما ابتداً اگر برگردیم شاید بعد از انقلاب یه ساختاری به هم ریخت، همونطور که دکتر علیلو اشاره کردن ساختار موجود کشور ما به هم ریخت. یک سری صنایع افتاد دست دولت، دولت هم هیچ تدبیری واسه واگذاری صحیحش انجام نداد. انتهای قضیه این فرایند مثل یه دونه قول در واقع چراغ جادو بزرگ شد و نهایتاً هر کسی بخواد اینو کنترل کنه توانش محدوده. نهایتاً یک نفر که نخواهد بود، یک گروه هم اگر بخواد اجرا کنه نیاز داره که سازماندهی داشته باشه. با گروه هم نمیشه اتفاق انجام بشه مگر اینکه شما ساختارتو بیایی درست کنی، اون ساختاره بتونه انجام بده.
الان وضعیت طوری هستش که اگر که ساختار اصلاح بشه خروجی درست بشه؟
قطعا یقین غیر از این نیست. ناگهان دو تا آیتم
سرطانی هست. شده که
نه 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 اینطوری نیست. ناگهان صنعت خودرو تو تمام کشورها به عنوان لوکوموتیو صنعت استفاده اسج نام میبرن. زیر مجموعه این وقتی صنعت خودرو را بیفته بیشتر از 60 صنعت جانبی را میفتن و میتونه اشتغال زایی کنه مستقیم و غیر مستقیم. این منطقی نیست که ما، بعضی دوستان میگن که کل صنعت خودرو رو بذاریم کنار، ما بریم قطعه‌ساز بشیم و در واقع بیایم حالا خودرو وارد کنیم، خودروی با کیفیت وارد کنیم، چون هزینه‌هاشو یه حساب کتاب سرانگشتی میکنن میگن این مقرون به صرفه است. شاید روی عدد و رقم روی صفحه مقرون به صرفه باشه، ولی وقتی شما میای غرور ملی رو مطرح میکنی، وقتی میگی توان وابستگی رو مطرح میکنی، اینها رو که حساب کتاب میکنی از نظر اقتصاد شاید اقتصادی باشه، ولی وقتی اینها رو میذاری کنارش میبینی که ما بسیار زیان میکنیم اگر بریم از این مسیر. ولی به هر حال قابلیت استفاده شما یه ساختاری مدیریتی
فقط بحث اقتصادیش نیست، بحث مثلا کشته شده های تصادفات جاده ای رو مد نظر قرار میدن، بحث پرونده های لیزینگ رو مد نظر قرار میدن، بحث فشاری که به خریدار قرار وارد میشه موقع خرید رو مورد محاسبه قرار میدن، و وقتی که پرداخت های بیمه رو به کشته شده ها و مثلا آسیب دیده های خودروهای داخلی میایم حساب و کتاب میکنیم، میبینیم که واقعا اون غرور ملی هم شاید راضی باشه که اتفاق دیگه ای بیفته. حالا شاید من دارم اشتباه میکنم.
من فکر میکنم مبانی انقلاب ما این نبوده که ما بیایم در واقع برگردیم به یک سری وابستگی ها. مبانی انقلاب ما هم تو که رهبر گفته، امام فرمودن، چیزی فرای این بوده. ما باید توان تولید داشته باشیم، ما باید زایندگی داشته باشیم، ما باید اتکا به خود رو داشته باشیم. این فرایند اتکا به خود در واقع یکی از نموداش یا مظاهرش میتونه خودرو باشه، میتونه جای دیگه. بعضی از دوستان توی رادیو من شنیدن مصاحبه میکنن میگن
کشوری
که موشک بساده چرا مثلا خودرو رو فلان نمیکنه.
آقای دکتر شما هم نظر بدین، باز شما تحقیق و تفحص کردین، در مجلس هم بودین، در طول این سالهایی که از انقلاب گذشته آیا واقعا ما خودروی ملی داشتیم؟ هر وقت که بحث تحریم میاد باز هم اسم شرکت پژو و رنو میاد وسط و همیشه یه پای این شرکت‌های خارجی بودن. من واقعا سهه میذارم به صحبت شما، آرمان و آرزوی انقلابی همه ما این بوده که ما به سمتی بریم که اصلا احتیاج به این شرکت ها نداشته باشیم، که موقعی که پای مسائل سیاسی میاد وسط، این شرکت ها برای ما گربه رخصونی بکنم، آقا من جمع میکنم، خب برو، اصلا نباید میومدی. ولی این اتفاق در صورت الان نیفتاده و اتفاقا بچه های انقلاب و نیروهای انقلاب هم میگن که آقا ما در شرایط انقلاب، در شرایطی که میتونیم موشک عرض کنم بسازیم، میتونیم توانایی های نظامی داشته باشیم، توانایی های علمی داشته باشیم، این ماجرای خودرو در حقیقت یه سد و سنگی شده که ما نمیدونیم چرا ازش نمیتونیم رد بشیم. آیا علی، نظر شما چیه؟
عرض حضورتون که اولا این که ما ایران خودروساز هست یا نه، یا خودروساز میتونه باشه یا نه، ما به ظاهر خودرو صنعت خودرو داریم، اما از استانداردهای لازم برخوردار نیست و این برمیگرده باز به همون ساختارها و سیاستگذاریها، از اونجایی که اون تصمیم‌های درست باید گرفته بشه نشد. اما از اینکه میتونیم خودروساز خوب باشیم یقیناً. آیا ما فقط توی این فرایندها و توی این ساختارهای غلط تو این وضعیت گیر کردیم؟ کشورهای دیگه از ابتدا شروع کردن خیلی روان راحت؟ نه، چون ما رو اصولا با کره مقایسه میکنن، من یه اشاره فقط به کره میکنم به عنوان نمونه، فراخور بله. زمان برنامه باشه که منظور برسه.
بله.
تو کره روزی که خواستن خودروساز بشن، گفتن ما میخوایم خودروساز بشیم و میتوانیم. درها رو بستن، وارداتو بستن، وابستگی رو به کشورهای خصوصا اروپایی قطع کردن. چند کارشناس خودرویی اروپایی رو که شخصی، اونم نه در تعاملات سیاسی و دولتی، شخصی کارشناس خودرو بود، تجربه خوب داشت، تعدادی خیلی اندک، و تمام توان دانشگاهی صنعتی انسانی خودشون رو هم گذاشتن. خب شد این، اون روزی که رسید به اون استاندارده در رو باز کرد. چرا؟ چون بستر رقابت فراهم شد. یعنی اگر امروز از بیرونم، در اون موقع از بیرونم خودرو بیاد، ما هم خودرو داریم، بیرونی هم بیاد، رقابت شکل میگیره.
شرایط طلایی رو برای خودشون ایجاد کردن.
ایجاد کردن. ببینید، ما امروز در هر حوزه‌ای که اراده کردیم شدیم و توانستیم. تو بحث‌های نانوی، تو بحث‌های تب، تو بحث موشکی، فضایی.
بله.
ببینید، تو هیچ جا ما گیر نکردیم. اونجاهایی که به سیستم سیاسی مدیریتی برمیگشت، اونجا گیریم. چرا؟ چون دسته‌های فساد از درون سیستم‌های اجرایی ما که گره خورده به هم، که ما اصولاً میگیم، حالا از تکرارش خودم هم واقعاً خجالت می‌کشم دیگه، بحث مافیا. اصلا چرا میگیم مافیا؟ به دلیل اینکه صاحبان ثروت به صاحبان قدرت گره میخورن. اینا وقتی به هم گره خوردن، مانع زیاد میشه. روزی که 82,000 خودروی ایران خودرو تو کف پارکینگ خابیده بود، به علت یک شرکت انحصار طلب بود که تو قدرت هم جایگاه بالا داشت، الان هم داره. بارها ما مستندش هم ساخته شده، مناظره ها گفتیم، مصاحبه ها گفتیم. اینا
کیان که قوه قضاییه نمیتونه ورود بکنه؟ هیچ جان مجلس نمیتونه ورود بکنه؟ یعنی چه قدرتی در کشور داره؟
میتونه، ارادش نیست. اینا عرض بکنم.
چرا ارادش نیست؟
من الان
حالا شما تو مجلس بودین، آیا این شرکت ها
میام تو بحث نظارتی و این آسیب فساد میام. اما اون جمله اولام تکمیل بشه. درست در همون زمان ما رفتیم دیدیم که 82,000 ماشین 99% به خاطر ECU تو کف پارکینگ خوابیده. کی میده؟ یه شرکت. اسمش گذاشته سازنده وارد میکنه. مشکل واردات و تحریم داشت؟ نه، چون به شدت بیرون پایگاه ده، اصلا نفوذی بیرونیه،
اسنادش موجوده. اون برای
100%
اسمشو ببری
100%. و حالا من اینا اسمشم میارم، اما با یه تبصره. در همون زمان ما رفتیم که گفتیم که خب این ECU رو در داخل واقعا تولید کننده نداریم. همین دانشگاه شریف ما دیدیم یه گروهشون آورده بودن ECU رو، رفتن استاندارداش هم گرفتن. آقای دکتر صادقی اینجاست، میتونه گواه باشه.
ECU هم برای شنونده هامون توضیح بدین که چی هست.
مغز خودرو. ECU اون مغز کامپیوتری خودرویی که تمام فرمان‌ها توی خودرو از ECU گرفته میشه. یعنی سیستم الکترونیکی خودرو، حالا آقای دکتر بیشتر توضیح میدن، به ECU برمیگرده. بعد خب ببینید، این وضعیت وقتی حاکمه تو بر صنعت خودرو، یقینا ما نمیتونیم ادعا کنیم که ما میرسیم به اون نقطه مطلوب. حالا میفرمایید این دستا کیه؟ ما میگیم شرکت کروز، میگن که آقا شرکت کروز یک تولید کننده است. من اول اینجا تفکیک کنم. ببینید ما با شرکت کروز تولید کننده قطعات خودرو با اون تعداد نیروی کاری هیچ مشکلی نداریم. ما با اون دسته های مشکل داریم که پشت تولید، پشت صنعت نقابی هم به چهره زدن، عوامل بیرونی هم. کسی که امروزمون مستند اختاپوس، من از همینجا به مردم عزیزمون میگم برید سرچ کنید ببینید این کروز چه پدیده ایه و به کجاهای وقتی میگیم که گره خورده به رانت‌های دولتی و از توی دولت حمایت میشن، از توی دولتی‌هایی که جالبه تو همه دولت‌ها هم هستن اینها، یعنی تو اصولگرا میاد هستن، اصلاحات میاد هستن،
سنگ کف رودخونن
و... عجیبه اینا هستن و همیشه از درون دولت هم این بازوهای نفوذی خارجی رو همیشه حمایت میشن.
آقای دکتر شما تو مجلس بودید زمانی که میخواستید تحقیق و تفحص بکنید، شفاف سازی بکنید، روی این قصه ورود بکنید، به شما فشار می آوردن، تهدید می کردن، تطمیع می کردن؟
ببینید همه جور بحث بود. ما چون اینو پیشبینی هایی که داشتیم از تجربیات مجالس قبل در این رابطه ها، واقعیتش اومدیم همون ابتدا خودمون درخواست کردیم که از یکی از به اصطلاح نهادهای امنیتی کشورمون بیان و پوشش بدن و بیان و به صحت کار، به درستی کار، به رویه تحقیق و تفحص که میخواییم انجام بدیم نظارت داشته.
نه این تهدید و تطمیع بود؟
بود، کم و بیش بود. بنده حتی مثلا تلفنی که بچه های منو به روحم میکشیدن که تا آدرس مدارس مدرسه بچه هات هم میدونیم ها، مثلا تا اینجاها رفتم، ولی خب توجهی نمی‌کنیم. اونا خب این حرفا خیلیه، انقلاب ما 40 ساله با همین تهدیدها و با همین به اصطلاح قلدری‌ها خب پیش رفته، ولی اینا که نمیتونه مانع کار باشه. اما اونچه که ما رو ناراحت میکنه اینا نیست. بله بنده رو دعوتم کردن آقا بیاید بازدید و در خدمتتون باشیم و فلان. خب ما این ادبیات رو میفهمیم، میشناسیم. ببینید اینا نیست که ما ازش دل خوریم، ما از این دل خوریم که گزارشی با 600 خورده صفحه و خلاصه ترش و تکمیل ترش که خیلی راحت تر بشه به خیلی مستندات و اینا برسن در 310 صفحه
بلد.
در یک خلاصه باز بشه در 30 صفحه که در مجلس قرائت شد با 13 پرونده مستدل، یعنی پرونده نه گزارش کلی
بلد.
13 پرونده شد فرستادیم برای قوه قضاییه، بارها هم پیگیری کردیم در آیین‌نامه مجلس که قانونه که میگه برای پرونده‌های تحقیق و تفحص در قوه قضاییه مدت 6 ماه باید تعیین تکلیف شود، الان نزدیک به 6 سال داره میشه که هیچ تعیین تکلیفی نشده. ما اینو بارها از رسانه‌ها، مکتوب به خود رئیس قوه، هم در زمان قبل و هم الان که جناب آقای رئیسی تشریف دارن، بهشون مکتوب ارسال کردیم، از رسانه ها پیام دادیم، تمنا کردیم که آقا این بحث رو جدیتر بگیرن. اون اتفاق بین قدرت ها و قدرت و ثروت، اینها یک بحث که ما بسیار گفتیم و حالا من از اینجا توصیه میکنم برن مردم عزیز ما مستند اختاپوس رو در ارتباط با خود رو برم ببینم. ریز در اونجا در 45 دقیقه اینها موشکافی شده.
آره خیلی جا مستند من دیدم. حالا نکته اینجاست که موشکافی میشه، پرونده تشکیل میشه، دست قوه نیا کنید. اینها آیه دکتر صادقی نکته‌ای رو مطرح کردن که به نظر من رگ غیرت انقلابی شنونده ها و مردم ما رو تهیج و تحریک میکنه و اون هم مقوله ارزش‌ها و آرمان‌های کشور ماست، چیزی که بابتش 8 سال جنگیدیم در جبهه‌های مختلف دانشگاهی، دانشگاهی‌های ما زحمت کشیدن به تبحر و تخصص رسیدن و الان کار به جایی رسیده که جامعه علمی، عموم مردم، نماینده‌های محترم مجلس، بخش صنعت، کسایی که نوآوری کردن منتظر هستن تا ببینن نتیجه این پرونده چی میشه. اما ظاهراً زور اون باند مافیایی که شما دارید میگید میچربه به تمام نهادهایی که حتی باید تیغشون بران باشه. اینو چه کارش میشه کرد؟
اشاره کنم ببینید، یکی نگاهه. تا زمانی که دولتی ما داشته باشیم که نگاهش به بیرون باشه، به سیاست‌های بیرونی، به صنعت بیرون، به خودروی بیرون، به نمیدونم همکاری‌های ناروا و یک جانبه با بیرون که از بحث‌های امنیتی گرفته تا بحث‌های استراتژیکی مثل هسته‌ای گرفته تا خودرو، یک جانب است. ببینید شما تو برجام بحث هسته‌ای بود، چه کردن با ما؟ یک طرفه پاره کردند و از خارج شدند و بستن گذاشتن کنار بعد چند سال دوندگی. خب این همین کارو در سطوح پایین‌تر پژو و رنو چی کرد در خودرو؟ همون هر اون جایی که خواستن بیان اومدن، با توسط کیا؟ روزی که برجام توافقش میخواست امضا بشه هنوز نشده بود.
بله.
تاریخ داده بودن، گفته بودن ما مثلا روز فلان دیگه امضا میشه. درست دو روز قبلش 60 نفر از اینجا بلیت گرفته، ویزا گرفته، آماده امضای توافق بودن که با پروازشون بلند شدن سمت فرانسه. کجا؟ پژو و رنو. برای چی؟ قرارداد خودرو. آقا اینا همونایی هستند که شما 12,000 میلیارد تومان فقط ضرر رنو در پروژه النوت به مردم ایران ما بود. پروندهش در دادگاه تو قوه قضایی است. چرا قوه قضایی؟ همون موقع اگر روی این پرونده میخواست اقدام کنه باید از دادگاه‌های بین المللی اقدام میکرد.
چرا خابید خاک خود؟ ماو تحریم و شرکت و خارجی چیز جدیدی تا حالا چند دفعه اتفاق افتاده؟ هر دفعه هم یه اتفاق افتاده.
اینها قراردادهایی میبندن یک سویه، یعنی هیچ التزامی هم پای این قراردادها نمیگیرن. خب رنو میاد یک شب تصمیم میگیره بیاد، آقایون راه میفتن میرن به استقبالشون. خب منافعشون گره خورده. اون معاون پژویی که برمیگرده میگه که زود این قرارداد رو اجرایی کنید، تکلیف ما رو روشن کنید، وگرنه پشت پرده های قرارداد ما به مردم ایران فاش میکنیم. آقایون سری خودشون رو جمع میکنند و زود میرن امضا میکنن. بعدم تو ما تو مجلس گفتیم ما این قرارداد رو بیارید ببینیم این چه قراردادی بود. بعد از اون سوء سابقه ای که پژو خودش گذاشت رفت این قدم به ما زیان زد، امروز چرا باز دوباره رفتید به این قراردادشو بیارید این بار مجلس هم ببینه؟ آقای نعمت‌زاده وزیر بود که نه محرمانه است، حتی به مجلس ندادن. ببین یه خودرویه
داریم اصلا تو قانون چیزی که محرمانه باشه در دولت مجلس
اصلا نبینه. نداریم تمام اتفاقا صراحت قانون اساسی ماست، تمام توافق نامه ها، مقابل نامه ها، قرارداد ها، نمیدونم همه اینها رو باید به تصویب مجلس برسه. یه قرارداد خودرو رو کمیسیون صنعت هرچی ما اصرار کردیم ندادن، هنوزم ندادن، که باز اومدن باز سوار صنعت شدن، باز منافع خودشون رو گره به بازار ایران و صنعت ایران زدن. اونجایی هم که اراده کردن یک شب فرد و صبحش ترک کردن گذاشتن رفتن، همشون گذاشتن تو خماری. ببینید این نگاه به بیرون با این وضعیت ذلیلانه، این یک. دو، معاون خزانه‌داری امریکا در سال اول اوباما یک گزارشی داد، من الان ما اول گزارش تحقیق تفحصمون عبارت هم انگلیسیش نطقش هم ترجمه فارسی که اینجا داشتیم رو آوردیم، ترجمه‌ش هم ترجمه رسمی کردیم، حتی کلماتشو کاملا کارشناسانه ترجمه شده. در گزارشی که در رابطه با ایران به کنگره معاون خزانه داری امریکا در اون سال داره میده، بحث‌های اقتصادی رو بحث میکنه در محور خودرو، وقتی میرسه در یک پاراگراف کوتاه فقط همینو میگه، میگه ما ساختاری رو بر صنعت، این چیزی که آقای دکتر اشاره کردن، ساختاری رو بر صنعت خودرو ایران پیاده کردیم که اگر اینا 15 سال هم بدون به جای نمیرسن خیالشون آسوده است. این ساختار، بحث ما ساختار سهامداری صنعت خودروی ما کیان، ساختار مالیش چیه، ساختار فنیش چیه، ساختار تشکیلاتیش، مگه میشه یک خودروساز، شما تو میگید ما مقایسه میکنیم با بعضی هم یا مقایسه میکنن با خودروساز بیرونی، با کدام خودروساز بیرونی مقایسه میکنید که 160 و 170 شرکت اقماری داشته باشه، 90 درصدش هم زیانده باشه، تمام زیانهاشون هم بیاد بشینه توی حسابهای شرکت مادر، بعدم بخوان روی قیمت بکنن عجیب مردم آخر سال همه رو حساب کنن در بیارن،
حاشیه امن دولتی هم داشته باشه.
این قابل قیاس واقعا؟ ما اول بریم ساختارهامون مثل اون خودروسازهای بیرونی که اسمشون میاریم. بعضی آقایان فکر میکنن با این اسم بردن و با این مقایسه کردن ها و با این چیزها روشن فکر میشن، میگن اینا آدم های باسواد و مطلعی هستن. نه، پایه اصلا مع الفارق موضوع. ما وقتی که هیچ کدوم از ساختارهای صنعت خودروی ما، مثلا با تویوتا، مثلا با هیوندای، مثلا با کیا، مثلا با فیات، با کجا بریم مقایسه کنیم؟
هیچ کدوم تلاشی برای